بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی 124 جلسه کرسی ترویجی برنامه های ما رو دنبال می کنن. در این کرسی ترویجی که به همت پژوهشکده اسلام تمدنی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده، به دنبال بحث در رابطه با علم کلام و مدیریت علوم شیعی هستیم که این موضوع عام در قالب نمونه پژوهی تاریخی با عنوان کوشش‌های متکلمانه شیخ مفید در مدیریت علوم شیعی و آثار آن توسط جناب آقای دکتر باقستانی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی مطرح میشه و در این زمینه یافته‌های علمی خودشون رو بیان می‌فرمایند. مقدمتاً عرض می‌کنم با توجه به تحولات و گسترش علوم دینی در قرن 4 هجری، ما در این بحث به دنبال نقش و تأثیر شیخ مفید در این تحولات و این گسترش هستیم. تاریخ پژوهان محترمی که در این زمینه تلاش‌های متعددی داشتن کاملا به این نکته واقفند که تحولات علوم اسلامی قبل و بعد از شیخ مفید با هم تفاوت بسیار زیادی دارند و این تفاوت ناشی از حضور خود شیخ مفید در مرکز این تحولات و نقش و تأثیری که ایشون و شاگردان ایشون در این سیر رو به رشد مباحث علوم اسلامی داشتن. در این جلسه با توجه به تلاش‌های علمی که جناب آقای دکتر باقستانی در این زمینه داشتن، امیدوار هستیم که بتونیم بخشی از این ناگفته‌های تلاش‌های علمی شیخ مفید رو مطرح کنیم و بتونیم گوشه از این ناشناخته ها رو در این جلسه برای عزیزان واضح کنیم و انشالله قابل استفاده باشه. توضیحاً عرض میکنم که جناب دکتر باقستانی کتابی هم در همین زمینه داشتن با عنوان بافتار خیزش های علمی شیعی در قرن 4 و 5 با تأکید بر آثار شیخ مفید، که در حقیقت این مقاله برآمده از همین کتاب هست. توصیه میکنم به دوستان و عزیزانی که علاقمند هستن به این موضوع، حتما این کتاب رو مد نظر داشته باشن و اون رو مطالعه کنن و بدون شک بهره‌مند خواهند شد از مطالب علمی که در این کتاب نوشته شده. ما مفتخریم در این جلسه در خدمت آقای دکتر مشتری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستیم به عنوان ناقد، که از نقطه نظرات ایشون هم انشالله بهره‌مند خواهیم شد. بدون اینکه وقت رو بیش از این بگیرم، در خدمت آقای دکتر باقستانی خواهیم بود به مدت 20 دقیقه در توضیح ایده و نظریه خودشون و بعد در خدمت آقای دکتر مشتری به عنوان ناقد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و عرض احترام به دوستان حاضر و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. جا داره تشکر بکنم از جناب آقای دکتر مجتهدی که لطف کردن و پذیرای حضور در این جلسه شدن. حتما از نظراتشون استفاده میکنم. همچنین جناب آقای صادقیان که دبیری جلسه رو در واقع به عهده گرفتن، خیلی خیلی سپاسگزارم، و دوستان دیگه که به ما کمک کردن تا این جلسه برپا بشه. واقع مطلب اینه که این مقاله و یکی دو تا مقاله که یکی قبل از این یکی بعد از این هم کرسی های براش بناس برگزار بشه، در باب مقدماتی به حساب میان برای کرسی تخصصی بنده. در بحث کرسی تخصصی من خواستم به این نکته اشاره بکنم که اونچه که تا کنون ما دیده این در باب کتاب‌هایی که در باب تاریخ علم در تمدن اسلامی نوشته شده، یک گزارشی است از چگونگی برآمدن علوم مختلف و بعد سازه‌های مختلف علمی و همچنین شخصیت‌های عالم و نیز گاهی نظریه‌های اونها، و به صورت جسته و گریخته از حمایت‌هایی که از فضای بیرون علم، یعنی نظام‌های سیاسی یا ثروتمندان، بازرگانان و دیگران انجام می‌شده، به صورت پراکنده گزارش‌هایی در منابع تاریخی اومده و تحلیل ها و به اصطلاح پژوهش های جدیدی هم که نگاه میکنیم اگر با دقت به اینها نگاه بشه، مثلا فرض کنید اون چیزی که در باب مثلا دانشگاه اسلامی یا دانشگاه الازهر یا آثار شبیه این نوشته شده توسط آقای مثلا تاریخ آموزش در اسلام، کلن کتاب هایی که در این زمینه هست، واژه مدیریت به کار نرفته، یعنی به علل و عوامل مختلفی در باب رشد علم اشاره شده که این سازه ها چه نقشی داشتند و امثال اینها. من احساس کردم که یک خلأیه در این باب و شاید از سال 90-91 در واقع من روی این پروژه دارم کار میکنم و بیش از اون که کار میکنم دارم فکر میکنم در بابش در باره این پروژه و از برایند گزارش های متعدد تاریخی که بخش عمدهش مربوط به فضای درون علمه که توسط خود دانشوران هر رشته ایجاد می شده و به اصطلاح فضاهای فکری که برای گسترش علم به وجود می آمده و از جمله اونها اخلاق علم جویی که اونها تدوین می کردن یا متون درسی و آموزشی و ضوابط دانشجویی و امثال اینها، این یه بخش از گزارش های ماست. یه بخش دیگه از گزارش ها اون حمایت های بیرونیه که از رشد یافتن و ارزش شدن علم در جامعه توسط سلاطین و سلسله های حکومتی و همچنین ثروتمندان و طبقات مختلف مردم اتفاق افتاده. من اومدم دوتا بر اساس اینها، بعد من دیدم که این به صورت تاریخی همواره جریان داشته و در یک دوره های هم به شکوفایی علم منجر شده، همون قرن چهارم پنجم، حالا خیلی معروف هم هست اینها. و اینکه این اتفاق در شرق جهان اسلام افتاده، در اندلس هم همین ماجرا هست. در قرن چهارم و پنجم شکوفا ترین دوره های تاریخ اندلس از لحاظ علمی است، زمانی که سلسله ها از دستگاه خلافت جدا شدن، یعنی نظام سیاسی نامتمرکز در جهان اسلام به میل یا به جبر پذیرفته شده و همین پذیرش باعث شده که حوزه های کوچکتر علم هم در جهان اسلام و به اصطلاح حوزه های پیرامونی بغداد هم تأسیس بشن و به قول اون جمله معروف همه راه ها دیگه به روم ختم نمی شده، بلکه در شهرهای مختلفی که مرکز یک دولت محلی شدن ما میتونیم شواهدی پیدا بکنیم که اینها ضمناً شهر علمی هم شدن، چون سازه های علم به شدت درشون ساخته شد در رقابت با همسایگانشون. رقابت ها فقط با حوزه مسائل نظامی یا سیاسی منتهی نمیشه. مثلا این گزارش کوتاه تاریخی هست که اون حکم المستنصر اموی شبانه یه رقم بالایی رو فرستاد برای مؤلف الاغانی که قبل از اینکه اون استنساخ بشه در بغداد، این استنساخ در اندلس اتفاق بیفته. اینقدر معلوم شه که این حمایت های اینطوری، میخوام بگم که قرطبه هم اونجا داره یه بغداد جدیدی میشه، یا قاهره‌ای که فاطمیان ایجاد میکنن اونم داره. اون سه تا اول شهر در واقع تمدن اسلامی به همراه شهرهای متعددی که سامانیان مثلا درش حاکم بودن، حالا قبلش طاهریان شروع کردن و سلسله های دیگری که در همون دوره خب شمارشون هم زیاده، شهر خودشون رو مرکز علم قرار دادن. در واقع تولد شهرهای علمی یه بخشی از اون مدیریت کلان علم هست که برای صاحبان علم و اندیشه فضاهای جدیدتری رو غیر از بغداد فراهم کرده. مثلا ابن سینا و اینا خب میدونیم عمرشو در شهرهای مختلف گذرونده، هر جا که خسته میشده میرفته شهر دیگه، همون امکانات هم برای فرم. من این دوتا فضا رو با توجه به این دیدگاه های جدیدی که تو بحث‌های جامعه شناسی علم مطرحه که علم رو به عنوان پدیده اجتماعی در نظر می‌گیرن، بر اساس اون چارچوب نظری تو ذهنم این آمد که همونجا هم الان تئوری مطرحه که علم دو وجه داره از لحاظ حمایتی که درش صورت می‌گیره و مدیریتی که برش ابلاغ میشه، یکی درونی یکی بیرونی. بیرونی همون فضای اجتماعی که توسط حکومت‌ها ثروتمندان اینا به وجود میاد و درونی هم که خود دانشوران. من خواستم بر این اساس در واقع بحث مدیریت علم رو در تمدن اسلامی مطرح بکنم و ادعا بکنم که حالا این ایده میتونه ایده جدید تخصصی باشه، حالا ممکنه نظریه نباشه ولی یک نوآوری در حد خودش تلقی میشه. خب برای خودشون هم هر کدوم یک ضوابطی داشتن برای حمایت. در مجموع اگر بخوام خلاصش بکنم باید بگم مدیریت علم، من اسمش رو گفتم دو جریان مدیریتی بیرونی و درونی حاکم بر علم که هر دو دارن با هم دارن حرکت میکنن و نقش ایفا میکنن. جریان بیرونی کار خودش رو، یعنی حوزه فعالیت خودش رو فقط حمایت قرار داده بوده، اونم از سازه ها، یاد مدرسه بسازه، موقوفه درست بکنه، نمیدونم جایزه های بزرگ بده به علما و امثال اینها. و اما دخالت در حوزه داخلی علم نداشته باشه، اون همه به عهده خود دانشوران باشه، اونا هستن که ضوابط علم جویی رو تعیین میکنن، اونا هستن که متون علمی رو به استراتژی میکنن، اونا هستن که اخلاق علمی رو تعریف میکنن و همه این ضوابطی که مربوط به خود علم جویی است و تحقق داخلی خودشه حوزه دانشوری است. و اونهایی که میان سازه درست میکنن و حمایت‌های مالی ایجاد میکنن که بتونه نهاد علم وابسته به دولت هم نباشه، با موقوفه‌ها و وقتی دولت هم سقوط میکنه اونها همچنان ادامه به حیات بدن، این دو تا جریان مکمل هم بودن، یکی حامی و دیگری در واقع سیاستگزار داخلی که البته از همدیگه منتفع هم میشدن دیگه. دانش آموختگان حوزه علم در خدمت دستگاه های دولتی هم قرار می گرفتن، سمت هایی مثل قضاوت و سمت های دیگر هم به عهده می گرفتن. این دوتا جریان هنگامی که در تمدن اسلامی همین تعریف رو برای خودشون نگه داشتند، خصوصا جریان بیرونی، به لحاظ گواهی تاریخی به یک رشد فوق‌العاده رسیدن که قرن 4 و 5 حکایت از این می کنه. و هنگامی که تصمیم گرفت حوزه در واقع مدیریت بیرونی علاوه بر حمایت بیاد در سیاست گذاری هم دخالت بکنه، عصر انحطاط میشه که دیگه مصداق مشخصش خواجه نظام الملکه و ارزم بودتون که مدارس نظامیه که البته از لحاظ تکثیر، از لحاظ شکل ظاهری، از لحاظ امکانات مادی فوق‌العاده هستن نظامیه ها، هرگز مثل قبل نیستن، خیلی رشد کردن، ولی به لحاظ نظریه پردازی و ابداع دیدگاه های تازه انصاف قضیه اینه که هرگز به عصر شکوفایی تمدن اسلامی شباهتی نداشتن. چون من آثار رو هم بررسی کردم، خیلی هاشو بیشتر تقلید گذشتگانه، بیشتر جمع‌آوریه، بیشتر متول نویسی یا به اصطلاح چکیده نویسی و امثال اینها. خب من توی این مقاله خواستم در کنار دولت آل‌بویه‌ای که اعلام حمایت کرده از مذهب تشیع و امکاناتی رو در اختیار شیعیان قرار داد و علمای شیعه، این سیاستگذاری داخلی علم و چگونگی مدیریت اون رو یک کسی مثل خواجه شیخ مفید انجام داده و او به تناسب موقعیتی که شیعه درش قرار داشت در میان شاخه های مختلف علم کلام متوجه بود که اگر میخواد سرآمدی برای علم کلام به وجود برای شیعه به وجود بیاره باید اینو بر پایه علم کلام انجام بده. این رو مبنای خودش قرار داد، توی این قسمت بسیار اصول و فروع خودش رو مطرح کرد و بعد بر این اساس اومد علوم شیعی رو در واقع مدیریت کرد که در خدمت علم کلام باشن، که علم کلام در خدمت تقویت هویت شیعی در برابر اکثریت اون دوره بود. و امروز توی بحث‌های تمدنی هویت جویی و هویت یابی یکی از نظریه هاست، یکی از چارچوب هاست. حتی گفته میشه در اروپا هم، اروپا وقتی که به عصر صنعتی رسید احساسش این شد که یک هویت تازه نسبت به اروپای قبل از خودش داره و همچنین نسبت به جهان معاصر خودش داره که اون ابداعات سنتی و حساب صنعتی درشون اتفاق نیفتاده، لذا احساس رسالت کرده اون عصر استعمار و امثال اینها برمست. بنابراین توی اون فضای قرن چهارم که خب گروه های متعدد فکری و علمی حضور دارن، شیخ مفید به درستی متوجه اهمیت علم کلام شد و بعد اومد علوم دیگر شیعی رو هم سازماندهی کرد که قبلش سامان پیدا نکرده بود. از جمله اونها مثلا فقه رو از طریق اصول فقه اومد مدیریت براش انجام داد، حدیث رو از طریق بحث رجال حدیث در واقع که یک ضابطه‌ای برای پذیرش حدیث به وجود بیاره، و حتی تاریخ رو هم که نوشت تا تاریخ تشیع رو یعنی تاریخ ائمه قرار داد که باز میخواست به هویت شیعی در این زمینه کمک بکنه. با این کیفیت اون تونست این اقلیت رو که به لحاظ جمعیتی واقعا اقلیت بودن در برابر اکثریت در یک رقابت بزرگ قرار بده با اکثریتی که هم امکانات هم سالها بود حکومت در پشتبانشون بود و هم امکانات زیادی هم در اختیار داشتن، اما اون با این مدیریت تونست تشیع رو وارد یک رقابت در واقع میشه گفت جهانی بکنه، چون جهان اسلام جهان گسترده بود در اون دوره و جریان فکری هم که او به وجود آورد به قنای خودش رو نشون میده که الان جریان عقلی و اصولی شیعه همه از اونجا شروع شده دیگه، هرچند رقابت‌های جدی درونی هم داشته مثلا جریان حدیثی و اخباری و اینها، ولی در واقع اون کسی که این جریان رو تونست ضابطه‌مندش بکنه و علم شیعی رو به تولید جدید برسونه به تناسب مسائل جدیدی که باهاش مواجه بودن، چون بزرگترین مسئله بحرانی تشیع در قرن چهارم آغاز غیبت کبرا بود که نمیتونست تشیع نسبت به او، یعنی علمای شیعه نمیتونستن بدون مدیریت اون اندیشه در واقع جامعه شیعه رو نگه دارن و اون بدون بحث اجتهاد واقعا میسر نبود دیگه، منتها این سازماندهی اجتهاد تا اون زمان در تشیع ضابطه‌مند نشده بود، هرچه که بود بر اساس جریان‌های خبر و حدیث و اینها عمل میشد، چون که دیگه امیدشون از دولت و قدرت و اینها قطع شده بود. اما یکو آلبویی هم در صحنه ظهور پیدا کردن 5 سال بعد از آغاز غیبت کبرا و وقتی هم که اونا اعلام همراهی کردن و اینها در واقع فقیه شیعه متکلم شیعه متوجه شد که دیگه اینجا نمیتونه مثل گذشته داوری بکنه و چون اینا قاصب هستن تو اینها باشون کاری نکنه، در حالی که اینها میتونستن حامی شیعه باشن. مثلا شرایط دگرگون شد و او تونست با مدیریت علوم شیعی بر اساس علم کلام به همه اونها یک حیات تازه بده و به این کیفیت به پاسخگوی مسائل عصر خودش بپردازه. بنابراین این مقاله زمینه که حالا محتوای مستقلی داره اما داره یک مصداق از مصادیق در واقع مدیریت درونی علم رو نشون میده که در یک مقطع تاریخی چقدر به تشیع به این مذهب کمک کرده و طبعا اگه ما در اهل سنت هم بخوایم بحث و بررسی بکنیم ممکن اونها هم اینو داشته باشن و من عرضم همین رو استفاده میکنم از دیدگاه دوستان.
خیلی ممنونم، متشکر از جناب آقای دکتر باقستانی و اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلاش کردن که تمام اون مباحثی رو که در مقاله خودشون هم بیان کردن و ذکر کردن مطرح بفرمایند. در خدمت جناب آقای دکتر مجتهدی هستیم با بیان نقطه نظرات خودشون نسبت به این ایده علمی جناب آقای دکتر باقستانی. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان تازه در جلسه حضوری و مجازی و امیدوارم که بحث مفید رو بتونم ارائه بدم و عرایزم مفید و استفاده باشه. عرضم به خدمتتون دیگه من در حد سواد اطلاعات خودم میتونم نکاتی رو عرض کنم و این مشکل تقصیر دوستان است که بنده رو انتخاب کردن، باید یه فردی رو که شایسته تر بود انتخاب میکردن و از این جهت من اینجوری از مسئولیت این مشکل دارم شانه خالی میکنم و قاعدتا خب حوزه‌ای که این موضوع بهش پرداخته که البته یک بحث کلانی هستش که آقایان اشاره فرمودن مباحث پیرامونی زیادی داشته این بحث که خب توی این مقاله امکان گنجاندنش نبوده در مثلا بودن 20 صفحه و خب طبیعتا میتواند شاید مثلا این تفصیلی که مطرح هم مقدماتی که اینجا انجام شد هم در اون کتاب، حالا البته خاطره ما هم زنده شد چون دقیقا قرار بود کتاب آقای دکتر رو رونمایی کنیم و جلسه‌ای داشته باشیم، پوسترش هم چاپ شد و خورد به تعطیلی دانشگاه برای کرونا و کلن این پوسترهاش الان در اتاق من هستن. خلاص نه دیگه پوسترها خاطرش مون دیگه، حالا در هر صورت ظاهرا اینجور قسمه بود که خلاصه ما یه انجام وظیفه بکنیم، قصد اون نسبت به کل کتاب بود. البته من خیلی دلم میخواست این فرصت نکردم که یعنی دلم میخواست که کامل کتاب رو مطالعه کنم، حتی با عزتون خریداریش هم کرده بودم تو این کتاب پژوهان که نرم افزار پژوهان که مثلا استفاده کنم و به همراه سری کتاب های دیگه که خب تو این بازه زمانی که خب تو این مقطع من محدودیت زیاد داشتم، خب این امکانش فراهم نشد. پس احتمال داره بعضی از بحث ها رو من و نکاتی که عرض میکنم مبتنی بر عدم شناخت کافی باشه نسبت به عرضم به خدمتون اون فضای کلی کار و اون کار اصلی یا کتاب که خب باید بهش مراجعه بشه. پس یه بخشی از این نسبت به این هستش که من در حقیقت فقط ناظر به این متن مقابلم دارم، در واقع نکاتی رو عرض میکنم که احتمالاً پاسخهایی براش وجود داره ولی خب طبیعتاً تو این متن دیده نمیشه جوابا. عنوان کار که خب علم کلام و مدیریت علوم در تمدن اسلامی هست، نمونه پژوهی تاریخی، یعنی از این جهت من متوجه میشم که این متن در حقیقت میخواد یک کار تاریخی انجام بده و از عینک تاریخی میخواد به ماجرا نگاه کنه. از این جهت هم خب این در واقع محدود میکنه که ما فقط یه بخشی یا از یک چشم اندازی میخوایم، از یه نگاهی میخوایم به ماجرا نگاه کنیم و اون نگاه تاریخی است و از این جهت باید ارزیابی بشه. خب شیخ مفید هم که بالاخره من حالا به واسطه علاقه‌ای که به آقای محمد ابن اسحاق ندیم دارم خیلی و طبیعتاً یه جاهایی هم شاید دچار مثلا محبت زیادی شدم، ولی واقعیت قضیه که تو هر حوزه‌ای ما می‌بینیم که این کتاب اثر داره. مثلا خب معروفه دیگه که خب یکی از معاصرین شیخ مفید ندیم هستش و او هم دقیقا وصف میکنه او رو، دقیقا کسی بوده که دیدتش و میگه خب ریاست شیعه به او رسیده در این است و خب طبیعتا جایگاه شیخ مفید جایگاه خاصی بغداد هم که مشخصا و توضیح هم داده شده جای خاصی هستش و این طبیعتا باعث میشه که شرایط سیاسی و شرایط اجتماعی همه اینا فضایی رو در واقع فراهم کنه که حالا به تعابیری که در متن رو به کار رفته این در حقیقت خاص کرده از شیخ مفید رو و چه بسا شاید کسی حتی بگه که این طبیعت این اتفاقاتی که رخ داده یا این دستاوردهایی که رخ داده طبیعت اون شرایط بوده و به عبارت دیگر شاید کسی دیگه هم جای شیخ بود این کار رو میکرد، مگر حالا اون ویژگی های شخصیتی شیخ که خب میتونه این رو شدت و ضعفش رو تغییر بده. واقعیت کلی بحث این نوشتار، خب اصل ایده که ایده درستی هست و شاید به یه تعبیر ما اجمالاً اون رو میپذیریم. یکی از شواهدش هم حجم بالای آثار شیخ هست دیگه و خب به لطف بزرگانی که در سال 1413 کنگره هزاره شیخ مفید رو برگزار کردن یه بخش قابل توجهی از آثار شیخ رو خب منتشر یا بازچاپ کردن و البته میدونیم که هنوز برخی از آثار شیخ مفید هنوز هم چاپ نشده با وجود نسخه خطی که ازش باقی مونده و حالا یه مورد خاص که من چون به دلیلی درگیرش بودم در دوران دانشجویی، خب مثلا کتاب الکافه شیخ مفید نسخش هم وجود داره، تصحیح هم شده ولی هنوز به چاپ نرسیده. اون کتاب اگه چاپ بشه اصلا کلن یه فضای جدیدی از بررسی اندیشه شیخ مفید به نظر من در معرض محققین قرار میگیره. به همین خاطر من نسبت به کلیت بحث نکته‌ای ندارم و شاید با توجه به دانش کم هم بیشتر بتونم شکلی نکاتی رو و پیشنهاداتی رو عرض کنم که بتونه در حقیقت توی بهتر شدن این کار شاید یا مثلا ویرایشش اگر بخوایم از این واژه استفاده کنیم، با توجه به حالا شاید هم یکم نگاه من بیشتر ویرایشی هستش و اینکه شاید با هدف اینکه این اثر مخاطب پذیری بیشتری پیدا کنه نکاتی رو عرض می‌کنم. فکر میکنم اصل اینو من یه اصل میدونم، ساده بودن نوشتار برای مخاطب و فکر میکنم این رو باید در حقیقت یک بازنگری کرد. البته من فکر میکنم این یک سبکیست که من خیلی باش آشنا نیستم و شاید برای من تازگی داره، ولی این نگارش باعث میشه که ما مخاطب محدودی برای اثر داشته باشیم. یه اصطلاحی هست که میگن حتی در ایران و دنیا جایزه ترویج علمی دن، چون خودش واقعا کار سختیه، یعنی یک مهارتیه که ما بتونیم مباحث سنگین علمی رو به نحوی ارائه بدیم که مخاطبانی که تو این فضا هم نیستن بتونن ازش استفاده کنن. البته ممکنه پاسخ این باشه که این برای مخاطب عام نوشته نشده، ولی فکر میکنم مثلا یه دانشجوی کارشناسی یا یک کسی با سواد محدود من خب مثلا زمان بیشتری باید برای خوانش این متن قرار بده و یکی از چیزهایی که فکر می‌کنم قابلیت زبان فارسیه، یعنی عدم قابلیت زبان فارسیه که به قول یکی از اساتید ما میگفتش که فعلهاش ضعیفن و مثل عربی و انگلیسی نیستن. ما در متن جملات 4-5 خطه میبینیم که من حالا اینا رو من با رنگ مشخص کردم و این جملات طولانی زبان فارسی این کشش رو نداره و خواننده قطعا گم میکنه. یعنی آغاز فعل یه جاست و 5 خط بعد مثلا ادامه اون فعل و این فعل تقطی شده. قطعا به نظر میاد که یکی از امتیازات یک اثر مخاطب بیشتر او هست و طبیعتا این نگارش افراد زیادی رو در واقع محروم میکنه از بهره‌مندی از متن. یه سری واژه‌هایی هم وجود داره که فکر میکنم اینها در واقع به نوعی در واقع ساختار جدیدی داره که خب تعریف لازم داره. یعنی در منظومه حداقل پژوهشگران تاریخی در زبان فارسی این واژه‌ها کمتر به کار میره. احتمالاً واژه‌ای است که اخذ شده از دانش فلسفه جامعه شناسی و اینها و در این موارد فکر میکنم که اون مواردی که خود نویسنده این واژه‌ها رو جعل کرده و در واقع ایجاد کرده و متولد کرده خب توضیح داره. اون واژه‌هایی که در علوم دیگر استفاده میشه باید ارجاع داده بشه که مثلا این واژه در فلان علم این معانی رو داره و از این جهت به نوعی خواننده با چالش کمتری مواجه بشه. یه جایی حالا من چون زمان هم محدود هست و اینجا من اجمالا اون جایی که خیلی احساس کردم مهم است قرمز شده، جایی که ابهام داشته مثلا مثلا رنگ زرد هستش که کمی در بله بله خدمت شما برای همین جهت انجام شده و از این جهت من فکر میکنم که باید توجه کرد. حالا بعضی جاها چون ممکنه بعدا تو خود متن یعنی فرصت کامنت گذاری نبوده، من فقط با اجازتون نه بر اساس موضوع به ترتیب صفحات نکاتی رو که الان زدم اجمالش رو عرض میکنم. خب طبیعتا یه برداشتی که تحقیقا من احساس میکنم که این نسخه نهایی نبوده، یعنی یه ویرایش‌های نیاز داشته که پیش میاد تو این موارد که معمولا بارها برای خود من و دیگران هم پیش اومده که به جای نسخه نهایی نسخه ما قبل یا دو تا نسخه ما قبل نهایی ارسال شده و طبیعتا یه سری نکات ویرایشی که اینجا علامت گذاری شده دیگه اونجا در واقع در نسخه نهایی اینها رفع شده. یه نکته هم باز همینجا بگم چون دعو خود من معمولا این هستش که از هر پژوهشی اهم از پایان‌نامه اینها رو من از آخر شروع می‌کنم. چند تا نکته به ذهنم رسید، اگه اجازه بدید اونا رو اول بگم بعد برگردم از متن، یعنی از فهرست منابع. دلیل من برای اینکه این نسخه نهایی نبود اینه که همون قواعدی که در تقریبا دیگه 99%ش در مجلات و پایان نامه ها و اینها رعایت میشه اینجا دیده نشده. مثلا اینکه مقاله باید گیومه داشته، در داخل گیومه باشه، اسم کتاب ایتالیک باشه، ناشر و اینها. بعضی موارد هستش که اینها باید دیده بشه. فکر میکنم اینها مثلا همون وسوسه نسخه نهایی هستش یا اغلاط تایپی که هست. دو تا کتاب هستش که ناشر و مؤلف اینا یا باید بیتا بیجا گفته بشه، شماره 23 و 24. جایی هم که البته من واسم خیلی مهم بوده و مثبت بوده سبز کردم، مثلا اینکه خب ما در قواعد کتابداری القاب هست میکنن ولی به درستی اینجا خیلی از کلمه سید که لقب نیست و جز ذات مؤلف هست اینجا دیده شده، ولی در مواردی هم سید افتادگی داشته که خوبه که این تاکید اتفاق بیفته. نوع ارجاع به آثار شیخ مفید فکر میکنم باید مورد اول اصلاح بشه و بقیه هم طبق اون. مثلا اینکه جلد چندم کنگره هست معمولا نمیاد چون هر کتاب مستقل بوده از مجموعه کنگره. بعضی کتاب اسمش کامل نیومده، الافاده مثلا فی تاریخ الائمه الساده خب هست. یادداشتی کردم، البته این ممکنه موضوعیت نداشته باشه ولی به نسبت توقع می‌رفت مثلا کتاب مکدرموت اینجا بهش اشاره‌ای بشه ولو از باب تزیین پژوهش. یعنی گاهی وقت ما به یه چیزای ارجاع میدیم، مثلا دو هفته نامه گلستان قرآن که آقای دوانی مطلبی اونجا دارن، خب خود مجله فصلی بوده که مثلا یه مدتی چاپ می‌شده ولی اقتضایی داشته که حتما بهش ارجاع داده بشه. از این باب بعضی از کارهای اینچنینی هم خوبه که بهش اشاره بشه. اینکه ما قاعده ای داشته باشیم برای ارجاع به مستندات رعایت بشه، یعنی اینکه مثلا حالا برای مثال اینجا ابن اسیر علی ابن محمد کفایت میکنه، علی ابن عبدالکرم محمد ابن محمد ابن عبدالکریم ابن عبدالواحد ابن شیبانی عرف نیست، همون چیزی که اصطلاحا مستند مشاهیر کتابخانه ملی که با مراجعه به مستند مشاهیر این خیلی مختصر میشه، فقط اسم و اسم پدر این میادش. اجازه بده من برگردم به همون ابتدای متن. نکاتی هستش که بیشتر عرض میکنم برای بهبود این هست. مثلا وقتی در مورد بغداد صحبت میشه، شهری پر از تکثر نژادی و فضای آزادتر فکری. وقتی میگیم آزادتر فکری، حداقل اقتضای این که نسبت به سایر شهرها نسبت به اون است و نیز حضور بیشتر دانشورانی با تخصصها این بیشتر نسبت به چی هست دیده بشه. توی صفحه 3 مثلا ما تقریبا یک متنی داریم که من فکر میکنم همون باز نقطه ارجاع هستش، یعنی مثلا همچنین باید از وابستگی فکری و عقیدتی شیخ مهدی به مذهب تشیع، بعد همطوری میاد و فکر میکنم این طولانی ترین جمله این مقاله است که حدود 9-9.5 سطر یک جمله است. درست ما نقطه میبینیم ولی بعدش با که شروع شده، مثلا آگاهی شیخ مفی بود که با انبوهی از، من فکر میکنم یه جای دیگه من کلی واو رو قرمز کردم، یعنی این واو بعد از این نقطه آمده و اساسا هم جمله طولانی میشه، یعنی واقعا شکستن جملات هم خواننده رو کمک میکنه، هم نویسنده رو کمک میکنه، هم فهم مطلب رو بهتر میکنه. یعنی واقعا یه جایی میبینیم که جملات معترضه بزرگی اومده وارد شده که اینها میتونه در قالب جملات دیگر خارج از متن قرار بگیره و خیلی در واقع متن رو روانتر بکنه و خواننده هم توش در واقع کمتر دچار چالش بشه. تعابیر حالا من مشخص کردم، مثلا یه جاهایی به نظر میاد که مطلب در پاورقی اومده که جا داشت تو متن بیاد، یعنی جنس اون متنی که در پاورقی اومده مثل پاورقی 12 صفحه 4، خب این کاملا قابلیت اینه که تو متن بیاد داره، یعنی مثلا و گاهی وقتا مطالبی در متن اومده که نوعش از همون جنس جملات معترضه است که میتونه در پاورقی قرار بگیره و اون متن رو در واقع سبکتر بکنه. حالا یه جاهایی مثلا به نظر میاد که مثلا ویرایشایی لازم داره و اینها، یا مثلا فاصله افتادن، مثلا تو همین صفحه 4 مثلا میتوان قرار دادن رو در مسیر کسب علم از پدرش از نخستین سال کودکی رو نام برد. خب قرار دادن رو میتوان نام برد، یعنی میتوان نام برد پشت سر هم، و این جنس فعل های شکسته باعث میشه که باز هم خواننده دچار یکم سختی بشه. دیگه اینم با اجازهتون یکم بخوام نوآوری کنیم، نوآوری مستند، این که مثلا پروژه رو فرایند، پروژه رو برنامه بگیم یا پیرنگ، و پروسه رو فرایند بگیم، چون خیلی در صفحه 5 این واژه تکرار شده. فارغ از این که فکر میکنم یه مقدماتی لازم داشته که در واقع، حالا من اینجوری دارم میگم، من به عنوان مخاطب تاریخ دان که خیلی مثلا فلسفش قوی نیست، حتی شاید به قول معروف فرار میکنه از تعابیر ثقیل و فلسفی و پیچیده، دوست داره که خیلی عبارات ساده باشه و این رو تا اونجا که میدونم خیلی جواب اون یک جنبه مثبت تلقی میشه. این
برنامه
پروژه رو من اینجا سرچ کردم، پیرنگ هم گفتن که دیگه خیلی دیگه باز اونم باید بگیم پیرنگ باز یعنی چی، ولی ساده ترش پروژه رو برنامه بگیریم و پروسه رو فرایند بگیریم، و بعد یکم تبیین لازم داره، یعنی اینکه پروژه های مؤثر بر خودآگاهی های شیخ مفید، فکر میکنم این که البته اینجا میشه برنامه های مؤثر، حالا نمیدونم واقعا تمایز پروژه و پروسه اینجا چقدر دقیق به کار رفته، یکم به نظرم میاد که این قابل بازنگری هست، یعنی ویرایشی میطلبه که این داشته باشه. کاربرد پرانتز فکر میکنم زیاد اینجا درست نیست، یعنی خیلی جاها تکرار این پرانتزایی که دیگه باز شده بسته نشده، یعنی این که هست، پرانتزایی که شاید میتونسته به یک پاورقی تبدیل بشه، پرانتزایی که میتونسته در یک جمله از وسط جمله خارج بشه و به جمله قبل یا بعد منتقل بشه و کارو ساده کنه، خیلی به نظر من متن رو خواناتر میکنه. یه تعبیری که دو بار به کار رفته فکر میکنم تو ذهنیت من این هستش که وقتی میگیم عبارت بودنده از، عبارت بود از فکر میکنم اینجا در این مورد، ولی در کل ما معمولا بعد از عبارت انداز یا عبارت بود از شاهد یه لیست میخواییم باشیم، یعنی یه لیستی که حالا بعد به تفصیل هر کدوم توضیح داده بشه. در اون قسمت بعدی که در علوم هستش و مثلا فقه و تاریخ و اینها، این عبارت بود انداز یه لیستی از اونها توقع میره بعد از این عبارت باشه، و بعد حالا خواننده حالا به تفسیر شروع کنه و اونها رو ببینه، و اگر مثلا دو صفحه مثلا فاصله است تا نو مورد بعدی، این هم فکر میکنم در مخاطب تاثیر بیشتری داره. تعابیری هست که برای من در واقع فکر میکنم اینا پاورقی میخواست یا مقدماتی میخواست، شاید در کتاب بوده، تو اینجا کمتر دیده شده. مثلا زیدیان در یمن با پرپایی دولت کلام زیدی را مدون ساختند. تو این موارد اگر موضوع اصلی ما نیست و یه بحث فرعیه، حتما یه ارجاع لازم داریم. یعنی ما در واقع اصطلاحا این رو پذیرفته شده خیلی ندونیم برای مخاطب. برای ما اگه حل شده هست، بعضی ها معتقدن که این وظیفه ما هستش که حداقل با ارجاعاتی برخی از این چیزایی که برای ما الان قطعی شده رو تبیین کنیم. صفحه 7 هستش. حالا مواردی که من باز خیلی گذرا و شاید رندومی، مثلا برداشت من اینه که تو بحث مثالی که برای قاضی نعمان در بهونه متکلم اسماعیلی زده شده، حالا باز از قضا چون من تو این حوزه یک کمی درگیر شدم، اینه که ما اگه بخوام با توجه به سال فوتش که 1362 متکلم اسماعیلی که میتواند، گرچه هیچ ارتباطی رو الان شاید نتونیم ثابت کنیم، ولی تو همین دوره زندگی میکرده در بغداد، حمیدالدین کرمانی هست که حدوداً 411 یا بعد از اون، یعنی تا 411 زنده بوده. خب شیخ امیدم تو 413، یعنی کاملا مشخصه که اگر بخوایم ولو به صورت حدس یک ارتباطی بین متکلم اسماعیلی و یک متکلم امامی داشته باشیم، قاضی نعمان اینجا وجهی نداره و تو بغداد قطعاً حمیدالدین کرمانی میتونه یک نهاد باشه. حالا من بعضی جاها بعضی اغلاط رو هم هایلایت کردم که مثلا تسریع بشه در اصطلاحا ویرایشش. مواردی مثلا آنچه مسلم بود آن بود که، حالا غیر از نگارش، اینه که بالاخره ما برای احتیاط هم که شده سعی کنیم که یک کمی مثلا واژه ها رو تا یه حدی از قطعی بودنش مثلا بکاهیم که حداقل اون روال مرسوم رعایت بشه. این هم که اینجا توضیح دادم عرض کردم. مدیریت علم کلام تو صفحه 8 یه عبارتی هست که شیخ مفید با یک جمله‌ای که در واقع بخشی از وسطش این هستش که علم کلام با مدیریت عالی او به یکی از وجوه مهم امتیازی گفتمان شیعی در برابر دیگر گفتمان‌های کلامی پرشمار آن روزگار در آمد کرده. دو سطر بعد فعلش میاد که قرارداد هست، نمیتونه قرارداد درست باشه، باید همون علم کلام شیعی مثلا یکی از وجود، حالا دیگه میگم که این فعلها باید اصلاح بشه چون فاصله افتاده. خود نویسنده هم فکر میکنم با یک بازنگری و شکستن جملات این رو میتونن کارآمدتر کنن. ولی دوباره در واقع البته باز دو نقطه که احتمالاً، یعنی یک نقطه در واقع، و این موفقیت در مدیریت علم کلام، اینو دو تا چیزه. یعنی یه وقت هستش که علم کلام داره مدیریت میکنه در جمله بالا، در پایین مدیریت علم کلامه، باز این دو تا چیزه. من فکر میکنم حداقل شاید دقت بیشتری لازمه تا منظور نویسنده اینجا در حقیقت برای خواننده مشخص بشه. من به عنوان سوال شخصی، این که آیا لزوماً دانش فقه دانش سبک زندگی، خیلی برام هنوز حل شده نیست. یعنی اینکه ما فقه رو معادل سبک زندگی بگیریم جای بحث فکر میکنم داره. قطعا اینا 100% مطابق هم نیستن، قطعا همپوشانی هم دارن، ولی اینکه اینا دقیقا بگیم که فقه دانش سبک زندگیه، فکر میکنم بحث هست درش. یه بحثی هم هست که باز اینا نظر شخصی هست و جای اصلا بحث طلبگی داره، اینکه من چون تو مقطع ارشدم درگیر این متون حدیثی شیعه بودم، با اینکه کار تاریخی داشتم انجام میدادم، به این نکته رسیدم که فکر میکنم باید روش تأمل کرد و محل بحثه. اینکه آیا واقعا اگر دو رویکرد نقلگرا و عقلگرا رو ما تقسیم کنیم در میان شیعیان، اولا که خب واقعیت قضیه اینه که همون نگاه علمی میگه که هیچکدوم 100% نیست، یعنی اون نقلگرا عقلش یکم به کار برده و اون عقلگرا هم مبتنی بر نقله، یعنی واقعا اینها خطش گذاری شده و 100% نیستن و یه درصد کم و زیاد در طیف خاکستری همپوشانی دارن. ولی شخصا فکر می‌کنم شیخ صدوق اسمش به عنوان محدث و نگاه نقلگرا مطرح شده و شیخ مفید هم به عنوان این متکلمی که تو بغداد بوده در ساختار در واقع همسانسازی با بقیه متکلمان مذاهب مختلف به عنوان یک عقلگرای صفر دیده شده. من اینجا میگم فیه تأملون و فکر میکنم حداقل از یک نگاه این تقسیم بندی که دقیقا شیخ صدوق رو بذاریم تو عقلگراها و شیخ مفید تو عقلگراها، من شخصا شواهدی که در بحث موضوع پژوهش خودم دیدم این بود که شیخ مفید خیلی در واقع به تعبیری حالا تسلب خاصی داره تو بحث‌های کلامی و این بحث‌های کلامی باعث شده که خیلی وقتا اون نگاهی که مثلا شاید تو ذهن ما از یک متکلم، از یک عقلگراست، بهتر بگیم متکلم، نه اتفاقا متکلم شیخ مفید، ولی عقلگرا بودن شاید یکم متفاوته. من شاهدی هم که الان به ذهنم میرسه، من متخصص دانش تاریخ حدیث نیستم، ولی همون بحث صحو النبی، یعنی اگر شیخ صدو به اون کسی که نظریه صحو النبی رو میگن قائل بوده، این عقلگراست به نظرم، یعنی نگاه عقلگرایانه است که به خودش اجازه میده این کارو بکنه، ولی شیخ مفید هیچ وقت وارد این حوزه نمیشه. یعنی از این جهت من فکر می‌کنم شیخ صدو از شیخ مفید عقلگراتره، و تو بحثی که حالا پژوهش خودم هم بود می‌دیدم که شیخ مفید اون نگاه متکلمانش خیلی به نوعی شاید به نقل خیلی نزدیکتر هستش، ولی خب طبیعتاً گفتم اینا خاکستری هستن، هیچ کدوم صفر و صدی نیستش. نکاتی هم که حالا بلند صفحه 11 چیزایی که علامت گذاری شده، اجمالا مجموع چیزهایی که اینجا من علامت گذاری کردم این سوال رو برای من پیش میاره که ما اگر با یک پژوهش تاریخی هستیم که در واقع یک پژوهش تاریخی رو میخواد ارائه بده، خیلی بیشتر از آنچه که در این مقاله آمده نیاز به فکت‌های تاریخی هستیم، یعنی شواهد مثال بیشتری برای قانع کردن مخاطب میطلبه که ارائه بشه تا طرف کاملا براش ملموس بشه. یعنی در این اینکه ما به نویسنده اعتماد داریم، به قول آقای پاکتچی ما تو پژوهش به همه احترام میذاریم، ولی هیچ کس رو هم ولو پدرمون باشه حرفش رو قبول نمی‌کنیم. از این بابت هستش که این شواهدی که ارائه میشه، حالا چه در قالب متن چه در قالب پاورقی، کمک میکنه به اینکه خواننده با نویسنده همراه بشه که بله منم هم دارم چون شواهدی که شما داری ارائه میکنی، چون گاهی وقتا فقط بعضی افراد با ارجاع برو ببین حالا صفحه فلان جلد فلان، این خب به نوعی اون همراهی خواننده رو در پی نخواهد داشت، و از این جهت فکر میکنم یه حجم خوبی از شواهد، به خصوص که بعید میدونم ما با افزایش حجم این مقاله مشکلی داشته باشیم، این شواهد کمک میکنه که خواننده دیگه منتظر نباشه که در واقع فقط بخواد بپذیره که نویسنده هرچی گفته، ما میپذیریم، و این شواهد هم باعث میشه که اون باشه. صفحه 11 مثلا نکته‌ای که من یادداشت کردم دقیقاً مثالی بود که گفتم یه متن تو پاورقی اومده، پاورقی 40 قشنگ یک متنیه که کاملا باید داخل متن بیاد، یعنی اصلا بچه پاورقی بودنش فکر می‌کنم بسیار ضعیف هستش. تعابیری هستش که خب اینا من یه جا یادداشت کرده بودم صفحه 8 فکر می‌کنم، الان ذهنم اومد که صفحه 8 که این هایلایتی که من انجام دادم که همون علم کلام و مدیریت، دقیقاً کلیدی که در واقع در صفحه 8 خواننده تازه وارد ایده اصلی نویسنده میشه که بحث همون مدیریت کلام و یا استفاده شیخ مفید از این قضیه هست. فکر میکنم تا صفحه 8 شاید یه بازنگری بشه، خیلی دیر به این مسئله وارد میشن، غیر از چکیده که حالا خود بحث چکیده را من یادداشت کردم، فکر میکنم زودتر میشه وارد اصل مطلب شد، از اون طرف یعنی از مقدمات کم بشه و به شواهد تاریخی که به معنی مقاله تاریخی، این شواهد تاریخی رو ما داشته باشیم. عبارت تو صفحه 12 بود که باز مشخصا با رنگ خردلی، مثلا اسمشو نمیدونم چه رنگی بگیم، اسمشو قهوه‌ای هم نیست، خدمت بزرگی به حالا جمله البته باز کماف سابق طولانی است، آخرین عبارت اینه خدمت بزرگی به پایداری گفتمان شیعی در تقابل و تعامل با دیگر گفتمان‌های درون شیعی و برون شیعی انجام داد. خب این خیلی جمله مهمی است و خب قطعاً وقتی شواهد تاریخی که بیش از آنچه که در صفحات قبلی آمده ارائه بشه، خب این خیلی نکته ارزشمندی است. البته باز ناظر بر همون عرضم به خدمتون تیتر بحث هستش که اینجا بحث فقه هستش، فکر میکنم که حداقل برای کسی که مثل من جزئی آشنا نباشه با تاریخ فقه، این دو صفحه کفایت نمی‌کنه برای اینکه قانع بشه که خب این تحول اتفاق افتاد و شیخ مفید یک در واقع نوآوری جدید کرد. تو بحث دانش تاریخ یا دانش هویت ساز فکر می‌کنم خب حالا اینم مثلا بحث سبک زندگی، شاید هویت سازی بستگی به استفاده داره، یعنی شاید لزوماً دانش تاریخ عبارتون اخراش دانش هویت ساز نیست و از این جهت شاید بشه با یه احتیاطی پرهیز کرد از معادل آوردن، ولی خب قبول داریم که این دانش تاریخ میتواند هویت ساز باشد بستگی به نگاهی که افراد دارن. اینجا یکم من چند تا نکته بیشتر با توجه به اینکه چند تا کاغذ بیشتر سیاه کردم، مثلا مکتب‌های تاریخ نگاری که اینجا اشاره شده، مکتب‌های تاریخ نگاری خرد مانند شام و یمن و فارس که احتمالاً فارس اگه منظور ایران باشه خب واقعا خرد نیست، یعنی اساساً تو بحث تاریخ نگاری بعضی از مورخین معتقدن که و به درستی به نظر من به درستی معتقدن که بیشترین تاثیرگذاری در تاریخ نگاری اسلامی رو تاریخ نگاری ایرانی داشته. از اون طرف خود تاریخ نگاری شام هم به نظرم میاد که تاریخ نگاری مستقلی نیست و پیشنهادم هم اینه که کتاب انتشارات سمت از آقای سجادی و عالمزاده رو جناب استاد جایگزین کنم با کتاب جدید آقای سجادی، تاریخ نگاری در قلمرو اسلام. این کتاب در واقع میتونم بگم ویرایش سومه، یعنی ویرایش دوم مدخل تاریخ نگاری در دادنامه بزرگ اسلامی است. ویرایش اول همون سمته، بعد تاریخ نگاری که خب من هر ستای اینها رو در واقع تدریس کردم و در نهایت این سومیه خیلی از خطاها رو حذف کرده، یعنی شاید 90% خطاهای کار قبلی حذف شده، از جمله اینکه مکتب تاریخ نگاری شام حذف شده در این کتاب سوم، به خاطر اینکه اساسا شواهدی که وجود داره اینه که مکتب شام یک مکتب مستقل نیست، ترکیبی است بین مکتب تاریخ نگاری مدینه و عراق به اصطلاح، که حالا در این یادداشت هم آقای دکتر تاریخ نگاری حجازی به کار بردن که اگر مستندش باشه خیلی به نظر من جالبه، ولی معمول اینه که مکتب مدینه میگن، تاریخ نگاری مدینه میگن در مقابل تاریخ نگاری عراق، که البته خب درسته که اون شهر اون کشور یا منطقه عراق هست، شاید حجاز و عراق معادل خوبی باشه، ولی به کار کمتر شاید رفته یا حداقل مشهور نیست و خوبه که مثلا بعضی از این چیزها ارجاع داده بشه که مثلا فلان پژوهشگر از این ترکیب استفاده کرده، یا ما به این دلیل که خب دلیل درستی هم هست ولو مکه مثلا حالا یا طائف اینا نمیتونیم به عنوان مرکز تاریخ نگاری، همون مدینه رو ملاک فرمودن، ولی چون مدینه در حجازه به نظر من معادل خیلی خوبی هست در مقابل عراق و پاورقی توضیح میخواد. فکر میکنم که اینجا هم ما جای بحث داریم به واسطه اینکه خب این ترکیب فکر میکنم باز هم شیخ مفید در واقع اینجا مطرح شده که دو نوع تاریخ نگاری داره، یعنی هر دو رو به کار برده، من حالا شاید تردید از من هست که فرمودن که با بررسی متون تاریخی برجای مانده از شیخ مفید میتوان آنها را در دو سبک معروف و شناخته شده تاریخ نگاری حجازی و عراقی بازخوانی کرد. از متن برمیاد که خود الارشاد به عنوان، گرچه شاید الارشاد رو نتونیم یعنی شاید مثلا مسار و شیعه رو هم یک کتاب تاریخی بگیریم، یعنی بعد بخوام در مورد اینکه اینا هر کدوم چه سبکی دارن یا تو کدوم گروه قرار میگیرن بحث کنیم. یه جمله بگم، نمیخواستم حالا وقتو بگیرم، ولی احساس میکنم این یک کمی ما باید این که بالاخره اکثریت، اون تعبیر اکثریت اقلیت که اینجا به کار رفته زیاد، اکثریت این که درسته که از جهت کمی اهل سنت شاید در حوزه آثار تاریخی زیاد دست به قلم بردن، ولی واقعیت از اینه که حضور شیعیان رو از همون قرن اول ما تو بحث تاریخ نگاری باید ببینیم، تو منابع هم بود و ولی فکر میکنم یکم اینجا خلاص، یعنی خواننده‌ای که آشنا نباشه برداشتش اینه که تو قرن چهارم و پنجم تازه شیخ مفید برای اولین بار آره وارد بحث تاریخی شده و با اون چیزی که ما مثلا از خود ابن ابی رافع و کتاب تسمیت و من مثلا شهده مع علی ابن ابی طالب، حالا اسم کتاب دقیقش رو باید بحث کنیم، ولی کتاب بحث اصلا تاریخ نگاری تسمیه نگاری که خدا حفظشون کنه و سلامت بده استاد جلالی اصلا یه مقاله مفصلی دارن در تسمیات که عنوان مقاله شون اینه تسمیات مثلا اولین ژانر تاریخ نگاری، که به نظر من میاد که خوبه که مخاطبی که در با این متن میخواد روبرو بشه تا یه حدی آشنا بشه، این تصور نکنه که حالا چون به کتاب شهید صدرم اینجا مرحوم صدرم ارجاع داده شده اینجا بحث تأسیس و شیعه و علوم الاسلام، فکر میکنم مثلا یک کمی این پررنگ بشه خیلی جذابتره که بالاخره سوابقی بوده و مثلا یه دفعه ما حالا من شخصا چون یکم آلرژی دارم نسبت به طبری، چون اینجا مثلا طبری هم یکم بهش توجه شده، واقعیت قضیه اینه که فکر میکنم ما باید این رو به عنوان یک ایده دارم مطرح میکنم، درست غلطش رو شما تصدیق کنید، که طبری رو ما یک مورخ داریم تبیین میکنیم در حالی که وقتی مشخص بشه برای مخاطب ما که یک فقیه محدث مفسره و در گام چهار پنجم و ششم مورخه، اون وقت حتی توقع ما از اون کتاب هم کاهش پیدا کنه و این توقعی که عده دارن و استناداتی که بهش میکنن هم شیعه هم سنی، به نظر من یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، هم توقع ما از ارشاد منطقی میشه، هم از توقع از تاریخ طبری. البته توقعی که ما مثلا از کتابای مسعود داریم بیشتره و از طبری کمتره، و همین خاطر باید این رو مد نظر قرار بدیم. فارغ از اینکه من منکر اهمیت داده های کتاب طبری قطعا نیستم. و جمله آخری که باز مهم بوده من رنگی کردم، که مدیریت او در کاربری دانش تاریخ با روی کرده کلامی به تقویت امتیازات گفتمان شیعه در برابر اکثریت انجام میده. از این جهت با توجه به اینکه خب این بیشتر ارجاعات به کتاب ارشاد شیخ مفیده، من فکر می‌کنم اینجا یک حلقه مفقوده وجود داره، و اون حلقه مفقوده کتاب در واقع عنوان اصلیش چی آقا شما بفرمایید؟ النسخه بسای چی کتاب لحرب البصره لسید الاطره، یعنی حالا کتاب اصطلاحا خلاصش کتاب جمل شیخ مفید، که انشاءالله اگر کتاب کافه بیاد جمل و کافه اینو همدیگر رو تکمیل میکنن. یعنی عجیبه واقعا این کتاب کافه، و همه وقتی کتاب جمل رو میگن، خب اگه درست بخوام بگن نمیگن کتاب تاریخیه، میگن کتاب تاریخی کلامیه. و از این جهت به نظر من این حلقه مفقود است، یعنی اتفاقا برای اینکه بگیم یک متکلم با هدف استفاده کلامی از علم تاریخ بهره برده، کتاب جمل شیخ مفید خیلی اینجا حتی فکر میکنم از ارشاد شیخ مفید کار بردی تر و کارسازتر هستش، و انشالله اون قابل بحث هست. یه جایی تو مقدمه در مورد علم مناظره و علم جدل اشاره شده بود، من اونجا علامت گذاشته بودم، بعد دیدم که خود جناب استاد تو صفحه 14 گفتن مناظره تو پرانتز فن رقابت پذیر کردن علوم شیعه. پس قطعا مناظره و جدل اینها یک فن هستن، شاید اطلاق علم براشون شاید سهو القلم بوده. و عرضم به خدمتتون که مواردی هم هست، مثلا از اون موارد سبزی که مثلا صفحه 14 پاورقی اشاره شده، یک مثال که من دقیقا میگم منی که ذهنیت تاریخی دارم و کمتر ذهنیت انتزاعی دارم، مثلا این فکتی که تو پاورقی 47 در مورد یه روایت از شیخ مفید که به نقل از عباس نیای عباسیان آمده و به نوعی ازش تحلیل شده که بالاخره شیخ با یک در واقع آگاهی خاصی از این روایت استفاده کرده در ارشاد، شبیه این دقیقا مثال‌های زیادی اگه اتفاق بیفته خواننده بسیار بسیار میتونه همراهی بیشتری با متن پیدا کنه. تو صفحه 15 هم مناظره ها مطرح شده که گاه مکاتبه های دو نفری بوده. ذهن هم هست، من همیشه بحث مکاتبه شیخ مفید رو یکی از بحث‌های مخفول پژوهش تاریخی دونستم، این المسائل السرویه و نمیدونم موسلیه و اینا واقعا جای کار داره، و اصلا به نظر من تو بحث تحلیل تاریخ تشیع و مراکز تشیع به نظر من بسیار کمک میکنه انشاءالله. ولی بحث مناظره ها یعنی ایدهش هم الان کش رفتیم از زمینی که دقیقاً یه پژوهش در انجامه که واقعا خوب هستش. ببینید مناظره و مکاتبه به نظرم متفاوت باید دیده بشه، چون مکاتبه به نظر من از یه بحث دیگه است که اصلا ما اون رو به عنوان یک روش آموزش حتی گاهی تلقی میکنیم. تو ایام کرونا من به یکی از دانشجو گفتم این فیشای رو جمع کردیم، اصلا آموزش مجازی من ازش تعبیر میکنم، یعنی در همون قرن چهارم ما آموزش مجازی داشتیم که در قالب مکاتبه اتفاق افتاده، و از این جهت هم به نظرم میاد که میتواند از مناظره متفاوت باشه. یه بحثی دارن که اثبات مشروعیت مناظره، من فکر میکنم شیخ مفید گامی برای اثبات مشروعیت مناظره نمیتونسته برداشته باشه، بخاطر اینکه مناظره یک ابزار بوده و نیازی به اثبات مشروعیت نداشته. احتمال داره من منظور رو متوجه نشدم، ولی به نظر میاد این شاید بهش توجه بشه. و به عنوان یه متکلم قطعا ما مناظره رو خیلی باید در واقع بهش توجه کنیم، و شیخ مفید تو این زمینه یاد طولایی داشته، حتی تعبیر شأن صدور لقب مفید هم یکیش تو همین قصه است دیگه. من یه یاد اضافه هم کردم تو کروشه، یه چند تا چیزا رو تو کروشه اشاره کردم که یعنی نبوده خوبه باشه، خواب شیخ و مناظره که با عمر داشته، یعنی خود شیخ انقدر دیگه ذهنش درگیر مناظره بوده، شما حساب کنید دیگه خواب مناظره میدیده، و بعد اینو تو کتابش آورده. از اینجا خب نشون میده که این قصه مناظره و این بحث خیلی جای تبیین زیادی داره. و تو نتیجه هم باز من یه مثال، البته یه جمله باز پنج خطی پیدا کردم که علم کلام فرصت مناسبی برای شیخ مفید فراهم آورد که، و این مثلا یه خط جمله، ولی اون وسط جملات معترضه میتونه قبل و بعد بیاد. توان مدیریت علوم پیوستی هر یک از گفتمانها را، این شوخی جدی میخوام بگم آیدتو رحم کنید به مخاطب مثلا یه کمی در واقع به قول یار گفتنی تعبیر مرحوم علامه جعفری که خلاصه یکم
مطلب سطحش خیلی افولا دیگه بقیه افراد. آره یکم در واقع به مخاطب هم، مخاطب ناتوان امثال ما هم در واقع شامل لطفتون قرار بگیره و با این تسهیل و در واقع بازنویسی احتمالا مخاطب اتفاق استفاده بیشتری خواهد کرد. و آخرین جمله که برای من سوال بود به هم خاطر رنگش زرد شد اینه که شیخ با پرساخت تازه از دو گفتمان موجود حدیثی محض و گفتمان عقلی محض در جامعه شیعه اقلیت آن روزگار رو آن روز اقلیت شیعه آن روزگار گفتمان تازه‌ای ساخت که محور آن علم کلام عقل سرشت بود. فکر می‌کنم این مثلا باز نیاز به تبیین داره، همون عرضی که داشتم که واقعا ما گفتمان حدیثی محض داشتیم و گفتمان عقلی محض داشتیم. این به نظر برداشت صفر و صدی میاره. فکر می‌کنم این کلمه محض رو یکم اگه صلاح دونستن که روش بازنگری کنن شاید نزدیک‌تر باشه به یک بحث تاریخی. عذرخواهی می‌کنم که جسارت کردم و پیش اساتید در واقع امیدوارم که بنابر ارسال فرض نشه و دیگه انجام وظیفه‌ای بود که اگر اشتباهاتش رو هم بفرمایید که من ممنون میشم.
خیلی ممنونم، متشکرم از جناب آقای دکتر مشتهدی. نکات بسیار جالب و قابل توجهی رو مطرح فرمودن و استفاده کردیم. تشکر ویژه میکنم به خاطر اینکه با وجود گرفتاری که داشتن و جلسه‌ای که بعد از این جلسه دارن بازم لطف فرمودن و در این بحث شرکت کردن و خب استفاده لازم رو بردیم. در خدمت جناب آقای دکتر باقستانی هستیم در پاسخ به نقدهای مطرح.
خب دادن بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر آقای دکتر وقت دارم چون ساعت چند الان؟
من 2 دقیقه دیگه جلسه همون در دانشگاه شروع میشه. بله اگر جسارت نباشه که چون برکرانج وظیفه من هستش که انجام وظیفه کنم و تا آخر بمونم، ولی خب جلسه‌مون فوق‌العاده اتفاق افتاد. یعنی به مدیر گورم گفتم که من با این نیم ساعت تأخیر میام که اصلاح می‌کنم. اگر
در مجموع من موارد متعددی رو که اشاره کردید مواردی هست که نمیتونم ازش من دفاع بکنم، یعنی سبق قلمه گاهی وقتا سبق لسانه گاهی، یعنی مواردی هست که خب میباید اصلاح بشه که با دقت نظری که کردید واقعا کمک بزرگی. من خیلی خوشحالم از اینکه این نقد ارائه شد. بعضی از نکته هم هست ممکنه یک سری اختلاف نظری توش بشه که خدمت رسیدم.
در خدمتون هستم.
از موضوعتون که خب از همون جمله اول شروع بکنم، از اینکه ایده کلی به نظر من در اینه که نقدهای درون متنی حتما مواردش درست بوده، خود من دم میپذیرم. مثلا اینکه من نثری که دارم گاهی وقتا نیاز به روانسازی بیشتر داره که بطن بسید درش نیست. این نکته اول که خب باید اصلاحاتی توی این قسمت صورت بگیره. خیلی هم متشکر. ضمن این مقاله دست یک کسی بود بعد از 6 ماه هنوز ارزیابی نکرده بود. ما با این مجله صحبت کردیم که ارزیابی دوستان رو به منزله ارزیابی اون ارزیابی رو بگیرید پایین رو استفاده میکنیم و بپذیرن. این هم اتفاق افتاد امروز، یعنی اسم دو کار شد. این نکته اول عرضم بخیتون. ببینید این که به این نکته اشاره بکنم که من میخواستم بگم طریق مدیریتی که شیخ مفید توسط علم کلام، یعنی ابزارش مشابهن علم کلام، اینو مبنا قرار داد که چگونه علوم دیگر رو در خدمت، با توجه به اینکه علم کلام یک علم هویت ساز بوده در بوده و الان هم هست در همه مکتب ها، چگونه از علم مثل مثلا فقه، از علم مثل تاریخ با نگاه متکلمانه ابزاری بسازه برای تقویت همون هویت شیعی که به عنوان یک متکلم شیعه وظیفه‌اش بوده این کار انجام بده، اونم در برابر اکثریت. و این رو باز من زیر مجموعه اون بحث کلانی که اول مطرح کردم قرار دادم که ما در تاریخ مدیریت علم در تمدن اسلامی صرف نظر از شیعه و سنی دو بخش بوده مدیریتمون، یکی مدیریت بیرونی علم که حمایت و سازه ها و امثال اینها رو فراهم میکرده، یکم مدیریت درونی علم که مخصوص دانشوران بوده و این مصداق تاریخی رو من انتخاب کردم برای اینکه نشون بدم این مدیریت توسط یه دانشور شیعه اتفاق افتاده، مثل ای در اهل سنت هم هست اتفاق افتاده در میان اونها. این دوتا جریان رو من میخواستم مصداقاش رو مشخص بکنم. اینجا به عنوان یک مصداق درونی علم در واقع به شیخ مفید اشاره کردم. من شاید بیشتر انتظارم این بود که این کلیت پذیرفته شده یا نه، یعنی این دیدگاه بنده درسته تو این قسمت. این حالا شاید خیلی مطرح نشد، بیشتر داور محترم به محتوا رفتن، سراغ محتوا رفتن که با تمام قبول بعضی از اشکالاتشون اما اصل مدیریتشون زیر سوال نبردن.
بله، ظاهراً در ابتدای صحبتشون اشاره کردن که اصل کلیه ایده رو پذیرفتن، قبول دارن، در متن فقط یک سری مسائل هستش که باید اصلاح بشه.
تا اینجا ما هم اختلافی نداریم تو اصل مطلب، چون اون خیلی مهم بود. نکته دیگه ببینید، من خودم خیلی مخالف صفر و صد سازی مثلا جریان های فکری هم و شیخ مفید رو هم من توی حالا این اثر ممکنه تو کتاب که خب اصلش بوده یه شخصیت میانه رو معرفی میکنم که در برابر اتفاقا دو تا جریان صفر و صد قبل خودش، یعنی در این که ما کسانی رو داشتیم که فقط عقل رو بهش بها میدادن در حوزه شریعت و مواردی که ضد عقل بوده رو نمیپذیرفتن یا توجیه میکردن و اگر نمیتونستن توجیه بکنن رد میکردن، که هم در اهل سنت بود هم در تشیع. بکنم حالا اسمشون یادم رفتم این الان که بخوام بگم، عقلگراهای قبل شیخ مفید و معاصرش معروفن خیلی، ابن جنید بغدادی فکر کنم یکی از این هاست، ابن احسن ابن آن. نقطه مقابل اون کسانی که به حدیث فقط توجه داشتند، یعنی بخلاف مکتب قم، یعنی ما در اون دوره یک مکتب قم داریم، یک مکتب بغداد، مکتب قم یک مکتب معروف به مکتب حدیثی است فقط. یعنی میخوام بگم مباحثی که شیخ مفید در حوزه بحث اجتهاد و اینها مطرح کرده واقعا در مکتب قم نبوده در قرن‌های دوم و سوم، اینا گزارشی ازش نرسیده. پس اگر صفر و صدی هم بنده گزارش نمی‌کنم، اگه صفر و صدی هست یه وجود تاریخی هم داره. منتها شیخ مفید اومده هم حدیث رو میپذیره، منتها با ضابطه، هم عرضم بودشون که عقل رو میپذیره، اونم برایش یک ضوابط در نظر گرفته. این که سنتی به نام سنت اجتهاد رویشون در برابر اهل سنت که جلوتر از شیعه تو این زمان، حالا چون ائمه حضور داشتن شیعیان تو اون قسمت و ائمه استناد میکردن کارهاشون رو، عرضم بودشون که اونا راه افتادن تو اون قسمت، حالا مکتب قیاس در بینشون به وجود آمد و مکاتب دیگه اجتهادی، به هر صورت کاری که شیخ مفید کرده خیلی کار بزرگی از این زاویه که بحث عقلگرایی رو، منظور من این نبود که باز این حدیث رو وارد نکرده و امثال، نه، همه اینا رو ضابطه من میکنه، میگه هر کدام از اینا چه جایگاهی دارن در حوزه علوم شیعی و چه کدامشون باید مبنا باشن. لذا اگر به سراغ علم کلام هم رفته، چون اون جنبه عقلگرایی در علم کلام فراوانه و اون قدرت مدیریت علوم دیگر رو داره که اولا به اون علوم دیگه مثل فقه مثلا جنبه عقلانی هم بهش اشاره کرده، از اصول فقه یاد کرده و سیستمی به نام سیستم اجتهاد درست میکنه که یه خروجی به نام فتوا داره در واقع. این هم توضیح بنده راجع به اون قسمت. عرضم بودتون که اما در این حال اگر عبارت ها گاهی وقتا ممکنه افراطی باشه، اون رو ما تصحیح بکنم که حرفی نیست و میپذیرم. اینکه 5-6 سفر رو یا 7-8 سفر رو مثلا که مقدمه شده بود اینها، شاید به همین دلیله که موضوع تازه‌ای با این نگاهی که من داشتم، مجبور بودم که یه مقدار توضیحات بیشتری بدم تا بعد برسم به اصل مطلب. دلیلش اینه که خود ایشان براشون به نظرم تازگی داشت، همچنان نتونستم با متن ارتباط برقرار کنم. حالا البته به خاطر فرض کنید اون مباحث واژه‌های مبهمی که وجود داشت یا ایده‌ای که درش پیدا شده بود، بنابراین من بازم میتونم از مقدمات بکاهم و به اصل مطلب بیشتر اشاره بکنم، ولی تصور بنده نمی‌کرد، این چون از اون کتاب گرفته شده بود، این مقدمات لازم بود که ما اون زمینه‌هایی که شیخ مفید توی این فضا رشد کرده بود به یک چنین قدرت ابداعی رسیده رو هم از زمینه‌های تاریخی و بسترهاش نشون بدیم و هم اون قدرت شخصی خودش رو که خیلی های دیگه در اونجا هم بودند اما از علمای شیعه ولی شیخ مفید نشدن و مکتب ویژه‌ای درست نکردن در میان اتداد که به اصطلاح متمایز باشه از مکتب مثلا حدیثی قوم. خود این ابداع نشون میده که صرف حضور شخصیت‌ها در بغداد مثلا کافی نبوده واقعا، اما ایشون یه ویژگی‌هایی هم داشته، ویژگی‌های شخصی که من اشاره کردم بهش، که در مجموع با اون فضای بیرونی و درونی یه شخصیتی درست کرده که ممتازش کرده از تاریخ در واقع علوم شیعی رو متفاوت میکنه از قبل خودش و بعد خودش. ولی در جریان‌های فکری بعدی هم همیشه این دوگانگی درشون هست تا دوره‌های جدید. اینم باز یک نکته دیگه که می‌خواستم بهش اشاره بکنم. حالا این که من بخوام تمام جزئیات مثلا تاریخ نگاری رو ببینید، شاید فضای قرن چهارم ارتباطات گسترده‌ای که مرحوم شیخ مفید از طریق همون رسائلی که ایشون هم اشاره کرد و مکاتباتی که داشته او تاریخ رو بیاره به عرصه در واقع گفتمان سازی در بخش هویت شیعی خیلی مهمتر است از اون تک نگاشته‌هایی که در قرن دوم سوم اینها نوشته شده. بنابراین اگر اهتمامی به این قسمت شده، قرارزمون این نبوده که شیعه قبلا تاریخی نداشته یا تکنگاری تاریخی نکرده. نه، اونی که الان تو اون دوره اومده یه مکتبی درست کرده که این مکتب جامعه، یه علم اصلی داره که علم کلامه و علوم پیوستی که همین فقه و مثلا تاریخ و ایناست و از فن مناظره هم استفاده میکنه. مهم این راهیست که شیخ مفید رفته که بتونه از یک هویتی که جمعیتی که اقلیت هستن چگونه در برابر اکثریت دفاع بکنه. در واقع این دغدغه من و اصل مسئله من این بوده که من اسمش رو گذاشتم مدیریت، یعنی تونسته این علوم شیعی که در اختیار مثلا اگه همین احادیث در اختیار اهل حدیث نبود در مکتب قم، چرا؟ اما مکتب قم شاید ارتباط آنچنان گسترده‌ای مثل که شهر بغداد داشته باشه با جهان اسلام که نداشته. ایشون اومده توی بغداد تو مرکز سر و صدای پرشور جمعیت‌های مختلف تونسته یک نفر تک صدا چجوری تونسته صداهای دیگر رو خودش جلب بکنه بدون به صورت این کم استاد سنی داشته هم شاگرد سنی و اکثریت یعنی دانشمندانی از اهل سنت مثلا خطیب بغدادی و دیگران رو وادار به واکنش کرده، اونایی که معاصر خودش هستن و اونها یه تحولی در خود اونا اتفاق افتاده، اونا مجبور به پاسخگویی شدن. یعنی این جریان سازی مورد نظر من بوده، گفتگو شده بحثن این گفتگو رو ایجاد کرده، این نه در مکتب قوم واقعا و نه در حالا افرادیه که در اگر احیانا شیعه هم علما شیعه دیگه که در بغداد بودن، اینها تا قبل از شیخ مفید به این رتبه نرسیدن، یک جریان فکری رو نشون بدن، چون قصد من این بوده که مدیریت جریان علم رو بیان بکنن. بنابراین بعضی از جزئیات دیگه که من ذکر نکردم مثلا تاریخ نگاری ها در قلمرو اسلام و من ضرورتی ندیدم، فقط می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم که قبلش این مکتب‌ها بوده و امثال اینا. حالا این کتاب‌های جدید خوب میشه مطالعه کرد، ولی احساس می‌کنم که اصل اون مطلب و روح مطلب رو شاید به خاطر قلم خود من ایشون کمتر متوجه شدن و از اون زاویه شاید من نتونستم خیلی استفاده زیادی از این نقد ببرم. ارزم
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات. خواهش میکنم لطف کردید موارد مطرح شده. بنده هم به عنوان یکی از مخاطبین این متن که بسیار استفاده کردم و مطالعه کردم، حقیقتا تلاش کردم که درک کنم اون اصل مطلبی رو که فرموده بودید که خیلی قابل توجه، یک ایده نو هست و میتونه در نوع نگاه ما به بحث‌های تاریخی تأثیر خیلی زیاد بذاره و حتی نگاه ما رو نسبت به علوم دیگه مثل فقه هم تحت تأثیر قرار بده. یعنی ما از این نگاه و از این دیدگاه اگر ورود پیدا بکنیم به نظرات شیخ مفید که اون بحث‌ها رو به نوعی مکمل بحث‌های کلامی ببینیم، شاید خیلی از این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، در تاریخ فقه افتاده، برای ما رنگ دیگه‌ای بگیره و اصلا معنای دیگه‌ای پیدا بکنه. به هر حال مبحث بسیار قابل توجهیه و همچنان نیازمند به تحقیق و بررسی بیشتر انشاءالله از جانب شما در قالب‌های دیگه مثل کتاب‌های تکمیلی که بتونیم استفاده بکنیم. از اون جهت که زمان گذشته و ما هم علاقمند هستیم که عزیزان بتونن در یک فرصت مناسب انشاءالله این بحث رو دنبال بکنن، با اجازه حاضرین محترم ختم جلسه رو اعلام میکنم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم شاهد مباحث جدیدتری از شما در این زمینه باشیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در فضای مجازی این بحث رو دنبال میکردن. امیدواریم که این بحث براشون قابل استفاده بوده باشه و بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت همه این عزیزان باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.